أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم،
وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى رسوله أمير المؤمنين، وعلى بقية الله في العربين، روحي وأرواح العالمين والكرام والفنه الفداء، ولعنة الله على أعدائه الأجمعين إلى يوم الدين. هدیه به پیشگاه مقدس حضرت بقیت الله الاعظم، ارواح نافدا، حضرت فاطمه زهرا، حضرت معصومه سلام الله علیهما صلوات بشنم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
بحث ما در مورد ثبوت حقیقت شریعه است. امروز دیگه میخوام حقیقت شریعه رو تمام بکنیم، که بحثمون به اینجا رسید که اگر احتمال بدیم که آقا این الفاظی که برای معانی شرعیه استفاده می شود در حقیقت در شرایع سابقه ثابت بوده است، این دو نیست که در زمان شارع، در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم این الفاظ در این معانی استعمال می شود، بلکه این الفاظ قبل از اسلام هم در معنای شرعی خودشون استعمال می شود. اگر اینو قبول بکنیم دیگه اینجا این الفاظ در اون معانی شرعی حقیقت لغویه می شود، نه حقیقت شرعی. بنابراین احتمال دیگه لازم نیست که ما بگیم که با استعمال این الفاظ در معانی شرعیه در حقیقت وضع تعیینی اتفاق میفته. دیگه نمیشه لازم نیست که بگیم وضعی اتفاق میفته، بلکه قبل از شریعت، یعنی قبل از شریعت اسلام این وضع اتفاق افتاده و در اسلام از همون الفاظ استفاده میکنن. بعد از این مطلب میفرماد که و منهو قدن قدها حال و دعو الوضع التعینی معه و مع الغزعن فالانصاف ان منع حصوله فی زمان الشارع فی لسانی و لسان تابعیه مکابرتون نعم حصوله فی خصوص لسانهی ممنوع فتأمل. یعنی با این مطلبی که ما گفتیم که احتمال دارد این الفاظ قبل از شریعت اسلام در معانی شرعیهشون حقیقی هستن، یعنی حقیقت لغویه رو ما قبول بکنیم، دیگه بنابراین مطلب و وضع خلاصه وضعیت وضع تعینی هم خودشون مشخص میکنه. یعنی چنان که در مورد وضع تعینی دیگه لازم نبود که ما این چیز کنیم، بحث کنیم که آیا این وضع تعینی هست که مثلا با استعمال این وضع تعینی پیدا کرده هست، با این احتمال دیگه این بحث دیگه خود به خود لازم نمیشه دیگه، درسته؟ در صورت این بحث رو مطرح میکنیم که وضع به صورت تعینی هست که این احتمال رو قبول نکنیم. اما اگر این احتمال رو قبول کردیم، نه لازمه در مورد این که بگیم این الفاظ به وضع تعینی در حقیقت شرعی وضع شدن، نه به وضع تعینی در حقیقت شرعی وضع شدن، ببخشید در معنای شرعی وضع شدن، یعنی نه، یه بار دیگه عرض میکنم، بنابراین احتمال یعنی کدوم احتمال؟ احتمالی که بگیم که قبل از شریعت اسلام این معانی در این الفاظ در اون معانی شرعی حقیقی بودن، بنابراین احتمال دیگه لازم نیست که ما بحث بکنیم که آها این الفاظ در اون معانی شرعی وضعشون تعینی هست یا وضعشون تعینی هست. به این خاطر میفرماید و از آن، یعنی از این مطلبی که گفتیم، به تحقیق مشخص شد حال دعوا ادعای وضع تعینی مع حاضر احتمال، یعنی همراه این احتمال، یعنی همراه این احتمال دیگه ادعای وضع تعینی هم حالش مشخص میشود، یعنی دیگه لازم نیست دیگه بحث کنیم که وضع به صورت تعینی هست یا تعینی نیست. و مع الغزعن، اما در صورتی که از این احتمال صرف نظر بکنیم، یعنی چشم پوشی بکنیم، بگیم که آقا این احتمال اینکه قبل از اسلام این الفاظ در معانی شرعی خودشون حقیقی بودن، اگر از این احتمال صرف نظر بکنیم، انصاف این است که بگیم این الفاظ در حقیقت با وضع تعینی در معنای حقیقی چی آقا؟ حقیقی شده اند. ببخشید، در معانی شرعی حقیقی شدن با وضع تعینی. به این خاطر میفرمایید و مع الغزعن همراه چشم پوشی از این احتمال، پس انصاف این است که بگیم ان منع حصولهی، همانا منع حصول وضع تعینی در زمان شارع، در لسان شارع و لسان تابعینش مکابره است. یعنی اگر بگیم که آقا این وضع تعینی در زمان شارع، در لسان خود شارع و در زمان در لسان تابعینش این وضع تعینی به وجود نیومده، این واقعا مکابره است، یه حرف زوری هست که یعنی با کثرت وضع تعینی چیه؟ وضع تعینی اینه که با کثرت استعمال وضع تولید میشه. یعنی اگر بگیم که با کثرت، یعنی عرض کنم که این الفاظ با کثرت استعمالشون در معنای شرعیه حقیقی نشده ان، این واقعا حرف زوری هست. یعنی چی؟ یعنی معناش این میشه که بگیم که این الفاظ در معانی شرعیهشان به صورت وضع تعینی قطعا چی شده؟ حقیقی شده ان. یعنی با کثرت استعمال حقیقی شده ان. نعم حصوله فی خصوص لسان شارع ممنون، یعنی بله بگیم که حصول آن وضع تعینی در خصوص لسان شارع ممنون، یعنی بگیم که در خصوص لسان شارع بله ما قبول میکنیم که ممنوع است، که بگیم فقط در زبان شارع هست که، یعنی در زبان پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم این حاصل شده است، این وضع تعینی به وجود اومده، این بله ممنوعه. اما بگیم که نه در لسان شارع وضع تعینی به وجود اومده، نه در لسان شارع و نه در لسان تابعین این وضع تعینی به وجود اون نیومده، این حرف زوری هست. یعنی اگر حداقل نگفتیم که در لسان شارع اینا وضع به وجود نیومده، اگر حداقل اینو نگفتیم، باید بگیم که در لسان تابعین حتما این وضع تعینی به وجود آمده است. یعنی همون در حقیقت در ادامه دیگه تابعین پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، خلاصه در زبان اونها با کثرت استعمال این الفاظ در معانی شرعی خودشون حقیقی شده هست.
حقیقت شرعی
بله، حقیقت شرعی به وجود اومده. حالا اگرم بگیم که در لسان شارع به وجود نیومده، اما در لسان تابعینش حداقل به وجود اومده، حتما به وجود اومده این حقیقت شرعیه. یعنی در لسان تابعینش منظور از این الفاظ همون معانی شرعیه خودشون هستن. فتأمل، عرض کنم منظر شما، فتأمل اینه که آقا چطور میشه شما بگید که در زبان شارع اینا حقیقت شرعیه نشدن، در حالی که با این طولانی بودن زمان، مثلا شما فرض کنید در عرض 23 سال اون مثلا لفظ صلات هنوز در معنای شرعی خودش حقیقی نشه، این واقعا یک مطلب قابل قبول نیست دیگه. فتأمل بعضی ها میگن که منظور اشاره به اینه که در لسان شارع در عرض مثلا 23 سال مخصوصا لفظ صلات که این همه به کار برده می شد، در اثر کثرت استعمالش در معنای حقیقی خودش در معنای شرعیش حقیقی نشده باشد، این یکمی نمی توانه اینو قبول بکنیم، بگیم که آقا نه در زمان تابعیش مثلا این چیز شده حقیقی شده است، در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله این حقیقی نشده است، با این طولانی بودن زمان این یه مطلب قابل قبولی نیست. شما فرض کنید مثلا پنج وعده نماز میخوندن، نه یک روز نه دو روز، چندین سال حداقل در مدینه، حداقل در مدینه دیگه به صورت علنی بود نماز خوندن. وقتی مثلا در اذان میگفتن حی علی الصلاه، حی علی الصلاه، یا مثلا در عبارت هاشون از این کلمات که استفاده میکردن، بگیم که با این کثرت استعمال در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این حقیقت شرعی نشده باشد، یه حرف زوری هست، یه حرف قابل قبولی نیست. یه مطلب دیگه این که بعضی هم میکنن که فتعمد، آه شما خودتون با اون یعیدو گفتید که عرض کنم مصدر شما علاقه بین معانی شرعیه و معنای لغویه وجود ندارد. چرا؟ گفتید که مثلا علاقه اگر باشد از باب علاقه جزء و کل است دیگه، یادتون هست در اون تایید من فتعمل یه بچه دیگرش عرض میکنم ها. شما گفتید که علاقه بین معانی شرعیه و معانی لغویه وجود ندارد، اگر باشد از باب جزء و کل است، در حالی که اون چیزی که به عنوان مثلا جزئی از اون عمل می شود، مثلا شما فرض کنید کل عمل نماز مثلا 11 تا جز داره، یا مثلا بیشتر یا کمتر، از این 11 تا کدوم جزئش مثلا اجزاش مثلا رئیسی هستن، مثلا این اجزای واجبشون، این اجزای غیر واجبشون، مثلا یکیش صلات، یکیش دعا خوندنه، دعا خون. اگر بگیم که خوب توجه کنید، علاقه به خاطر اون علاقه بین نماز به بین اون معنای لغویه این معنای مجازی تولید شده، این قابل قبول نیست. چرا؟ چون گفتیم که در علاقه جزء و کل اون جزء باید جزء رئیسیه باشه، در حالی که این جزء رئیسه نیست. بنابراین مطلبی که ما اونجا گفتیم، چطور میشه ما بگیم که وضع تعینی را قبول کنیم، در حالی که در وضع تعینی ها بگید در حالی که در وضع تعینی قبل از اینکه این به صورت وضع بشود، قبل از اینکه معنای حقیقی تولید بشه، قبل از اون باید در با اون استعمالات در معنای مجازی استعمال بشود تا به مرور زمان اون معنای مجازی به صورت معنای حقیقی بشه. بلا اولین بار با یعنی در حقیقت وضع تعین اینه دیگه، وضع تعین اینه که با کثرت استعمال در معنای مجازی اون وقت تبدیل میشه به معنای حقیقی دیگه، وضع تعین اینه. وضع در وضع تعینی میگیم نه، اصلا استعمال در معنای مجازی وجود ندارد، همون اول در معنای حقیقی استعمال میشه، درسته؟ یعنی واضح میاد میگه من این کلمه را برای این معنا وضع کردم، تموم شد. اون وقت بعد از اون بدون قرینه اون استعمالات شروع میشن. اما در وضع تعینی چطور؟ در وضع تعینی اول اون استعمالات به صورت با قرینه در معنای مجازی استعمال میشه، بعدن در اثر کثرت استعمال دیگه اون قرینه رو برمی‌دارن، بیان میگن که آقا این معنای حقیقی منظور هست. بنابراین مطلب شما چطور میتونید بگید که مثلا فل انصاف ان من اصولی فی زمان شعر فی لسانی و لسان تابعی مکابرتون، برامبر مطلبی که خودتون گفتید چرا مکابره باشه؟ چرا بگیم که نه بعض تعین اینجا وجود نداره؟ بنابر مطلب خودتون ها، بله اگر بگیم که اون علاقه ای که بین نماز و بین دعا هست، اونا مثلا علاقه وجود دارد، نه اینکه لازم نیست حتما جز رئیسیه باشه، بلکه نه همین که مثلا بین اینا ولو غیر رئیسیه باشد، یک جز بر اون معنای کل اطلاق بشه، اشکالی نه، لازم نیست حتما جز رئیسیه باشه. اینطوری حالا بعضی هم فتح عمل یه معنیات یک وجه های دیگه هم گفته بودن، اگر خواستید خودتون مراجعه بکنید. و اما سمره، آقا اینجا حرفی نیست که حرفی نیست آقا. و اما سمره تو بین القولین فتظهر فی لزوم حمل الالفاظ الواقعه فی کلام الشارع بلا قرینه علی معانیها اللغویه ما عدم الثبوت. و علا معانی الشرعیه علا سبوت فی ما ازا علم تأخر الاستعمال. خب اگر بگیم که آقا این حقیقت شرعی ثابت است، چه فایده ای داره، چه ثمره ای داره؟ اگر بگیم که ثابت نیست، چه ثمره ای داره؟ میفرماید که اگر بگیم که حقیقت شرعی ثابت نیست، اون وقت چیکار میکنیم؟ اون وقت ما میگیم که این الفاظ اگر بدون قرینه استعمال بشن، اون وقت نمیتونیم حمله بر معنای شرعیشون بکنیم، بلکه باید حمله بر معنای لغویشون بکنیم. مثلا مولا گفته که مثلا فصل ادا، مثلا ادا رأیت الهلال، زمانی که هلال را دیدی فصل. حالا من اینجا نمیتونم، من فصل قرینه هم وجود نداره که، اگه من نمیدونم اینجا فصله به معنای دعا کردنه یا به معنای نماز خوندنه. وقتی با دیدن هلال من باید نماز بخونم یا باید دعا بخونم، من کدومش انجام بدم؟ در حالی که برای هیچ کدومش قرینه وجود نداره. اگر بگیم که حقیقت شرعی ثابت نیست، اینجا باید این سله را به معنای لغویه خودش را هم بکنه، یعنی بگیم که یعنی هنگام رؤیت هلال باید شما دعا بخونید. اما اگر بگیم که حقیقت شرعی ثابت است، اگر حقیقت شرعی ثابت است، اون وقت چطور؟ اون وقتم با یک شرط حمل بر معنای شرعی میکنه. با یک شرط. خوب توجه کنید. کدوم شرط؟ خوب توجه کنید این شرطو. یه بار دیگه تو این مسئله رو توضیح میدم. خب اگر بگیم که حقیقت شرعی ثابت نیست، در صورتی که بدا بلا قرینتن از این الفاظ شرعی بلا قرینتن استعمال بشود، اون وقت حمله بر معنای لغویه میکنه. چرا گفتیم که حقیقت شرعی ثابت نیست؟ اما اگر بگیم که حقیقت شرعی ثابت است، اگر بدون قرینه هم استعمال بشود، اون وقت آیا بر معنای شرعی حمل میکنیم؟ با یک شرط، بله حمل میکنیم. اون کدوم شرطه؟ اون در صورتی است که علم داشته باشیم، علم داشته باشیم که این استعمال در معنای شرعیه متأخر از چیه؟ وضع است. یعنی چی؟ یه بار توضیح بدم خدمتتون. خلاصه ما حقیقت شرعیه اینه که یعنی یک معنای لغویه‌ای برای این لفظ بوده است، درسته؟ بعدن برای در معنای شرعیه چی شده؟ وضع شده دیگه، درسته؟ حالا من نمیدانم که آیا خوب توجه کنم، من نمیدانم این استعمال بعد از وضع بر معنای شرعیه استعمال شده است یا قبل از وضع استعمال شده است. خوب توجه کردی؟ نمیدانم این استعمال که گفته اداره عینت الهلال تسله، این استعمال تسله گفتن بعد از وضع این استعمال اتفاق افتاده یا قبل از وضع استعمال اتفاق افتاده. اگر بگیم که علم داشته باشم که بعد از وضع این، اگرش اینه، اگر علم داشته باشم این که بعد از وضع بر معنای شرعیه این استعمال پیدا شده، بله اونجا باید به معنای شرعیش حمل بکنیم، بلا قرینته باید به معنای شرعیش هم بکنه. بنابراین که حقیقت شرعی ثابت است دیگه، شرط دیگرش اینه بود که علاوه بر این که بر معنای حقیقت شرعی ثابت است، این استعمال بعد از وضع اتفاق افتاده. اگر بگیم که استعمال بعد از وضع اتفاق افتاده است، اون وقت این کلمه رو به معنای شرعیش هم میکنه. خب این حل. اما در صورتی که علم نداشته باشیم که این استعمال بعد از وضع اتفاق افتاده، یعنی تأخر استعمال را ما نمیدونیم، احتمال میدیم که قبل از وضع این استعمال اتفاق افتاده، یا وضع تعیینی یا وضع تعیینی، اون وقت چیکار کنیم؟ به کجا مراجعه کنیم؟ در صورتی که شک بکنیم، حقیقت شرعی ثابت هستا، اما نمیدانیم استعمال بعد از وضع اتفاق افتاده یا قبل از وضع اتفاق افتاده، چون اینو نمیدانیم، اینجا باید چیکار بکنم؟ من میگم که پس اون وقت استصحاب چیکار کنم؟ استصحاب تأخر استعمال بکنم دیگه، یعنی بگم که اصل اصل این است که قبلا استعمالی نشده است. اصل اینه که قبل از وضع قبل از وضع استعمال صورت نگرفته، بلکه اصل اینه که بعد از وضع استعمال صورت گرفت، یعنی بعد از وضع. چون اصل اینه که بعد از وضع این استعمال صورت گرفته، در نتیجه من استفاده میکنم که تأخر استعمال را توجه کردید، یعنی استصحاب میکنم تأخر استصحاب استعمال را، نه اینکه تأخر استعمال را نه به معنای اینکه قبلا استعمالی بوده است یا نبوده است. تأخر یعنی تأخر استعمال یه چیزی نیست که حالت سابقه داشته باشه دا. منظورمون از اینکه از تأخر استعمال است، یعنی اصل اینه که قبل از وضع این استعمال صورت نگرفته، بلکه اصل بعد از وضع اتفاق افتاده. شک می کنم که آیا قبل از وضع استعمال صورت گرفته یا بعد از وضع. من میگم که قبلا که وضع استعمال صورت نگرفته بود، حالا تا زمان وضع یقین داره مثلا خلاصه قبل چیز بود دیگه. شک می کنم بعد از وضع یا قبل از وضع، اصل اینه که استعمال صورت نگرفته، پس در نتیجه میگم که بعد از وضع است. پس اصل عدم استعمال هست قبل از وضع. آفرین. این اشکالش اینه که این اصل مثبته. چرا اصل مثبته؟ از اصل استصحاب عدم استعمال قبل از وضع میخوام استصحاب ببخشید میخوام اثبات کنم که بعد از وضع این اتفاق افتاده است. این اصل مثبته. یک اشکالش کنه اینه. اشکال دیگرش چیه؟ اشکال دیگرش استصحاب اصالت چیز استصحاب عدم الوضع است قبل از استعمال. چنان که ما میگیم که در مورد استعمال استصحاب عدم استعمال میکردیم، میگیم که قبل از وضع است اینی که استعمال صورت نگرفته. شک میکنم که استعمال تا زمان وضع بوده یا نبوده، میگم نبوده. پس در نتیجه استفاده میکنم که بعد از وضع بوده. اینجا میگم که همین مطلب رو در مورد خود وضع به کار ببریم. اصالت و تأخر الوضع رو بگیم. بگیم که تا زمان استعمال اینه که تا زمان استعمال بگیم که وضع اتفاق نیفتاده، بعد از استعمال وضع اتفاق افتاده. وضع اتفاق. پس اصالت عدم تأخر الاستعمال با اصالت عدم تأخر الوضع با هم چیکار میکنن؟ تعارض میکنن. اینا با هم هر دوتا با هم تعارض میشه. چه وجهی هست که شما تأخر استعمال رو استصحاب عدم تأخر استعمال رو مقدم بکنید بر استصحاب عدم تأخر وضع؟ چون وجهی ندارد در نتیجه اینا این دوتا اصل با هم تعارض بکنن. پس یک اشکالش اینه که استصحاب عدم تأخر وضع استعمال استصحاب عدم تأخر استعمال یک اشکالش اصل مثبت بودنه. اشکال دیگرش با اصالت عدم تأخر الوضع با هم تعارض میکنن. خوب توجه کردید؟ آقا میفرماید که و اما ثمره بین القولین، یعنی اما ثمره بین دو قول. کدوم دو قول؟ یعنی یک قول میگه که حقیقت شرعی ثابت است، قول دیگر میگه حقیقت شرعی ثابت نیست. ثمره بین دو قول چیه؟ فتظهر فی لزوم حمل الالفاظ الواقع فی کلام الشارع بلا قرینه علی معانیها اللغویه مع عدم الثبوت. پس این ثمره ظاهر می شود در لزوم حمل الفاظی که واقع است در کلام الشارع بدون قرینه واقع شدن ها. الفاظی که واقع هستند در کلام شعاره بلا قرینتین. بلا قرینتین قید واقع است، یعنی واقع شدن بلا قرینتین. حمل کنیم بر چی؟ حمل الفاظ واقع در کلام شعاره بلا قرینتین علام آنی هل لغویه ما عدم ثبوت حقیقت شرعیه. یعنی اگر بگیم که حقیقت شرعیه ثابت نیست، باید الفاظی که در کلام شارع واقع شدن خودش هم بدون قرینه هستن باید حمل کنی بر معنای لغویهشون و بر معانی هش شرعیه، یعنی بر علامه آنیت میشه به اون یکی علامه آنیت، یعنی لزوم حمل الفاظ الواقع فی کلام الشارع بلا قرینتن علا معانی هش شرعیه بنابر ثبوت حقیقت شرعیه. یعنی اگر بگیم که حقیقت شرعیه ثابت است، باید اون الفاظی که در کلام شارع واقع شده است اونا رو حمل بر معنای شرعیه بکنیم. اما یک شرط داره، فی ما اذا علم تأخرن تأخر الاستعمال، در زمانی که علم پیدا شود به تأخر استعمال، یعنی علم داشته باشیم که آقا این استعمال بعد از وضع اتفاق افتاده نه قبل از وضع. اگر بعد از وضع، یعنی بعد از وضع بر حقیقت شرعی، بعد از وضع این لفظ بر معنای شرعی، یعنی اگر علم داشته باشیم اون وقت هم میکنیم بر معنای شرعیش. اما اگر مجهول باشد چطور؟ یعنی نمیدانم این استعمال در معنای شرعی قبل از وضع هست یا بعد از وضع هست. اگر قبل از وضع باشد ما نمیتونیم بر معنای شرعی هم بکنیم. یعنی اگر من نمیدانم این جمله اداره ایت الهلال فصله، نمیدانم این جمله قبل از وضع بر معنای شرعی استعمال شده است یا بعدش استعمال شده. اگر بعد استعمال شده باشد و هم قبول کنیم ثبوت حقیقت شرعیه را، بر اینجا حمل بر معنای شرعیه میتونیم بکنیم. اما اگر ندانیم چطور؟ اگر ندانیم که چطور، مثلا بعد از وضع است یا این استعمال بعد از وضع است یا قبل از وضع، میفرماید و فی ما اذا جهل تاریخ ففیه اشکال. اما زمانی که مجهول باشد تاریخ، یعنی تاریخ مجهول باشد که تاریخ چی؟ تاریخ استعمال. نمیدانیم که تاریخ استعمال بعد از وضع است یا قبل از وضع است، ففیه اشکال. خب پناهنده میشیم به اصل دیگه، میگه که و اصالت و تأخر الاستعمال مع معارضتها به اصالت تأخر الوضع لا دلیل علی اعتبارها تعبدن الا علی القول بل اصل المثبت. خب از تأخر استعمال دیگه یعنی چی؟ یعنی بگم که آقا اصل اینه که استعمال بعد از وضع اتفاق افتاد، از اینه که تا زمان وضع استعمال نشده و میگم که بعد از وضع استعمال متأخر از وضع، یعنی از تأخر استعمال توجه کنید، یعنی اصالت تأخر استعمال یعنی از عدم استعمال هست، تأخر استعمال اینه، از عدم استعمال هست تا زمان وضع. از وقتی عدم استعمال شد پس از اون استفاده می کنم که چی آقا؟ پس استعمال بعد از وضع. میگم اولا این که آقا جان این اصالت و تأخر استعمال معارضه می کند با چی؟ اصالت تأخر وضع. این اصالت تأخر وضع هم داریم دیگه، یعنی من شک می کنم تا هنگام استعمال وضع اتفاق افتاده است تا این استعمالم مجازی باشه، حقیقی باشه در معنای شرعیه، میگم تا زمان استعمال وضع اتفاق نیفتاده، پس در نتیجه میگم که بعد از استعمال این وضع اتفاق افتاده دیگه. پس اگر بعد از استعمال وضع اتفاق بیفته اون وقت در معنای شرعی هم نمیشه. این دوتا اصل با هم چیه؟ تعارض میکنن، اصالت و تأخر الاستعمال با اصالت و تأخر الوضع، اینا با هم تعارض میکنن. علاوه بر این که اینا تعارض میکنن، اصل مثبته با اصالت عدم، با اصالت تأخر الاستعمال شما میخواد چیه؟ استفاده کنید که ها بگید پس استعمال بعد الوضع است، به الا صرف این که از عدم استعمال از قبل از وضع، این که به درد ما نمیخوره. ما میخوام بگیم که از عدم استعمال قبل از وضع هست، پس در نتیجه بعد از وضع اتفاق افتاده. و الا صرف این گام من بگم که نه، اصل اینه که قبل از وضع استعمال اتفاق نیفتاده، صرف این که به درد ما نمیخوره اثر شرعی نداره که، بلکه ما میخوام با این اثبات بکنیم که اصل اینه که از استصحاب عدم استعمال قبل الوضع میخوام استفاده بکنیم که این پس ببین، پس بعد از وضع این اتفاق افتاده، پس چون بعد از وضع اتفاق افتاده، پس این در معنای شرعیش هم میکنیم. میگه این پس که گفتی شما اول شما اثبات کردید که بعد الوضع، پس بعد از وضع شد، خود به خود این اثر اصل مثبت دیگه. میفرماید که به اصالت تأخر استعمال، یک اشکالش اینه که همراه معارضه اصالت تأخر استعمال با اصالت تأخر الوضع، یعنی اصالت تأخر استعمال با اصالت تأخر الوضع با هم چیه؟ با هم تعارض میکنن دیگه. یعنی چنان که از عدم استعمال قبل الوضع است، و از این طرف هم از عدم الوضع از قبل از استعمال، اینو با هم تعارض میکنن دیگه. علاوه بر اون نیست دلیلی بر اعتبار اصالت تأخر الاستعمال تعبدن. تعبدن یعنی چی؟ تعبدن یعنی بگیم که آقا استصحاب چیه؟ استصحاب یک اصل تعبدی هست، مگر بنابر قول به اصل مثبت. یعنی مگر اینکه بگیم قائل بشیم که اینکه اصل مثبت حجت است، در حالی که حجت نیست. استصحاب فقط ها مثبتات شرعی خودش رو ثابت می‌کنه، چون یک اصل تعبدی است. چون وقتی اصل تعبدی شد، اون وقت مثبتات شرعیش ثابت میشه، نه مثبتات عقلیش یا عرفیش. خب بگیم که بنای عقلا بلم یثبت بنا اون من العقلا علی تأخر مع الشک. خب بگیم که از منظور از اصالت تأخر الاستعمال منظور استصحاب نیست، بلکه بنای عقلا هست. بنای عقلا بر اینه که در این صورت ها اصل و اصل بر این میگذارن که استعمال متأخره. بگیم ما چنین اصلی بنای عقلای را ما احراز نکردیم، ولمی از خود به ثابت نشده بنایی از عقلا در تأخر همراهشن. این طور نیست که عقلا در صورتی که شد بکنیم استعمال متأخر از وضع است یا متأخر نیست، اینجا بناشون بر تأخر استعمال باشه نه تأخر وضع. اینو ما چنین بنایی رو ما از علما از عقلا احراز نکردیم، ثابت نشده. خب بعدم میفرماد که و اصالت و عدم نقل انما کانت معتبرتن فی ما اذا شک فی اصل نقل لا فی تأخره فتأمل. خب اصالت عدم نقل چیکار کنیم؟ اصل اینه که با اصالت عدم نقل میخوام چیکار کنیم؟ میخوام ثابت کنیم که پس آقا با اصالت تأخر استعمال میخواستیم چی رو ثابت کنیم؟ که این لفظ رو بر معنای شرعی خودش هم بکنیم، درسته؟ با اصالت تأخر استعمال میخواستیم این لفظ رو بر معنای شرعیش هم بکنیم. خب از این رفت اصالت تأخر استعمال. خب بگیم که در هنگام شک بگیم که از عدم نقله، یعنی از اینه که از معنای شرعی خودش نقل پیدا نکرده دیگه، از عدم نقله. انما میبرمای که از اصالت عدم نقل این از اجازه نیست، می باشد معتبر در زمانی که شک شود در اصل نقل، نه اینکه در تاریخ نقل. بله در صورتی که من شک بکنم که این لفظ، این مثلا لفظ صلات از معنای لغوی خودش نقل شده یا نقل نشده، در اصل شک بکنم، اون بله از عدم نقله، این قبول. اما اگر اصل نقل ثابت شده در حقیقت شرعی نقل شده، اما تاریخش رو نمیدونم، تاریخش آیا تاریخ این نقل در هنگام همون لحظه استعمال نقل شده بود یا نقل نشده بود. من تاریخ نقل رو نمی دونم. یک وقتی شارع مقدس که فرموده اذاره ایت الهلال فسلم سنن، من نمی دانم این در هنگام این استعمال آیا نقلی اتفاق افتاده بود یا نقلی اتفاق نیفتاده بود. و الا من می دانم که اینجا صلات ببخشید صلات قطعا به معنای شرعی خودش نقل شده، می دونم اینو، اما تاریخشو نمیدونم. چون تاریخشو نمیدونم، من نمیدونم به اصالت عدم نقل مگر از باب اصل مصبه و از استصحاب عدم نقل بکنم تا هنگام استعمال بگم که همون عدم نقل ادامه داره. پس من میخوام با این استفاده کنم که نقل به عدل بله، پس در نتیجه میخوام استفاده بکنم که هنگام استعمال نقلی صورت نگرفته، یعنی اصل مثبت میشه دیگه. فتعمد، خب مشخص شد آقا؟ لا فی تأخر مشخص شد. خب بعد فتعمد رو باید خودمون دقت کنیم دیگه. شاید همون بحثایی که هست، مثلا بعضی ها میگفته بودن که اصالت عدم نقل فرقی نمی کنه، چه در اصل نقل چه در تاریخ نقل. خلاصه این اشکالی ندار، در هر دو صورت ما اصالت عدم نقل داریم، فقط از باب اینه که چون تعارض میکنن اینا با هم چیز میکنن. مثلا عرض کنم منظر شما به خاطر تعارض نه به خاطر اصالت عدم نقل. حالا دیگه فتح امر خود رو نگاه بکنید دیگه. از اینجا پس باشم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجه.